بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی که امروز داریم، باز یکی از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، در جلد 74 بهار صفحه 169. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: باب التوبه مفتوح لمن ارادها، باب التوبه مفتوح لمن ارادها، فتوبوا الى الله توبه نصوحا، فتوبوا الى الله توبتن نسوها. در واقع اشاره‌ای به اون مسئله سرنوشت ساز، مسئله توبه شده است و توبه به عنوان یه در تلقی شده. این در به سوی کجا باز می شود؟ توبه دریست، اما این در به سوی کجا باز می شود؟ جواب این سوال در یکی از مناجات های 15 گانه امام سجاد سلام الله علیه آمده، مناجات تائبین: انت الذی فتحت لعبادک بابن الی عفوک، بابن الی عفوک، سمیت التوبت من عندک و قلت توب الی الله توبتا نسوها. مضمون دعا عیناً همین است یا تقریباً چنین است. می‌فرماید: خدایا تو دری به سوی عفوت و رحمتت به روی بندگانت گشوده ای و نام اون در رو در توبه گذاشتی و به همه فرمان داده ای، بار عام داده ای، اجازه و رخصت داده ای که از اون در وارد محیط عفو تو بشوند. بعدم می فرماید: فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. کسانی که این در گشوده را به سوی رحمت می بینند اما فراموش می کنند و غافل می شوند از این در رحمت وارد بشوند، عذر اونها چیست؟ عذری ندارند. راه جبران رو نشان داده ای، راه نجات رو نشان داده ای، ولی در عین اینکه راه جبران و راه نجات رو نشان داده ای، بعضیا غافلانه اصلا به سراغ اون نمی رن. پس توبه دریست به سوی رحمت خداوند تبارک و تعالی که به روی بندگانش گشوده شده. و راستی اگر این در نبود چه می شود؟ گناهان بخشوده نمی شود. چه کسی می توانست اهل نجات بشه؟ چه کسی می تواند ادعا کند در عمرش گناهی نکرده؟ چه کسی میتواند ادعا کند دامن من آلوده خطایی نشدی؟ اگر در توبه باز نبود چه میشد؟ و تازه باز نبودن در توبه سبب آلودگی بیشتر میشه، سبب میشه که باز هم آلوده و آلوده و آلوده تر بشه. میگه من که رسوای جهانم، غم دنیا سهل است، حالا ما که رسوا شدیم و ما که گناهکاریم و خدا ما رو که دیگه نمیبخشد و دیگه ما چرا گناه نکنیم، همون باعث گناه بیشتر میشد. خدا این در رو گشوده، هم گذشته رو نجات داده هم آینده رو. اگر این در بسته بود هم گذشته خراب بود هم آینده خراب می شد، هر دو خراب می شد. بعدم اشاره به توبه نسوح می کنه. نسوح از ماده نصحه، نصحه به معنی نصیحت خالصانه است، خیرخواهی خالصانه است. هر کسی خیرخواهی خالصانه کنه اینو میگن نصحه، چیز خالص و ناصح میگن. الاصل و ناصح یعنی خالص. توبه توبه خالص باش. حالا توبه خالص چیه؟ یه مفهوم واحده. مفسرین معمولا در اینجاها دست رو مصداق میذارن و مصادیقی رو مطرح میکنن به عنوان تفسیر. در بعضی از تفاسیر مثل تفسیر قرطبی 23 تا تفسیر درباره نسوح نقل شده. 23 تا تفسیر. نسوح چیه؟ نسوح صفته، شخص نیست. توبتن نسوحای توبه خالص. توبه خالص چیه؟ خیلی درباره صحبت کردن، ولی یه حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باب توبه نسوح نقل شده خیلی جالبه. میگه توبه خالص آن است که به گناه بر نگردی، کما لا یعود اللبن الی الذرع، همان گونه که شیر دیگه به پستان بر نمیگرده. گذشته از اون مرحله، در عالم طبیعت و آفرینش یه چیزهایی که وقتی گذشت دیگه بازگشت نداره. میوهی که از درخت جدا شد به هیچ قیمت دیگه به درخت بر نمیگرد. جنینی که از مادر متولد شد به عالم رحم بر نمیگرد. شیری که از پستان جدا شد به پستان بر نمیگرد. اینا بازگشتش محاله. فرمود توبه نصوح آن است که از گناه جدا بشی، اون چنان که شیر از پستان مادر جدا میشه و بازگشت نمی کنه. یه همچین خلوص. حالا نگاه میکنی میبینید توبه نصوح هم کار مشکلیه. توبه هایی که انسان بر میگرده خالص نیست، قاطی داره، باور نکرده هنوز. ما یه بار بچه بودیم با دستمون آتش گرفتیم، دستمون سوخت. دفعه دوم دستمون سوخت، دفعه سوم دستمون سوخت، دیگه به عمرمان دست عمدن به آتش نمیزنیم مگر حواسمون نباشه. نسوه، بازگشت نداره، آتشه. آتش که انسان با دست نمیگیره، آتش که تو دهن نمیذاره. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. کدام عاقل آتش میخوره؟ توبه نصوح شناخت میخواد. اگر یه شناخت کاملی از باطن گناه باشه و انسان بدونه این دروغ، این غیبت، این تهمت، این مال حرام، اینا آتشه. مثل همون که ما در بچگی نادان بودیم و دستمون تو آتش میکردیم، بعد که فهمیدیم دیگه تا آخر عمر عمدن دست تو آتش نمی کنیم، همینه دیگه. یه بار آدم در بچگی سوزن رو آزمایش میکنه، میره تو دستش، میفهمه کیه. تا آخر عمر دیگه مواظب سوزن هست. گناه هم همینطوره. بدانیم خنجر برنده است گناه، آتش سوزانه، زهر کشنده است. یه همچین شناخت انسان روی گناه داشته باشه، توبهش توبه نصوح میشه. لا یعود الی کما لا یعود لبن الی الذر. منتها خب کسی میخواد که شناخت داشته باشه. به هر حال ما برای این که بتونیم از این توبه ها رو طوری کنیم هی پشت سر هم نشکنه، باید معرفت و شناخت گناه رو بیشتر کنیم و به یه معنا معرفت خدا رو بیشتر کنیم که در برابر چنین خدایی گناه چیه، و به یه معنا خودشناسیمون رو بیشتر کنیم. ما کی هستیم؟ ما چی هستیم؟ در برابر خدا چه مسئولیتی داریم؟ شناخت خیشتن، شناخت خدا، شناخت حقیقت گناه، اینا سبب توبه نصوح میشه. توبه ای که لا رجعت فیها، بازگشتی در اون نیست. کما لا یعود لبن و الی الذر. ماه رجب و که الان درش هستیم و شبم یعنی عصر هم عصریست که در آستانه شب میلاد مسعود امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار داره. ماه رجب ماه توبه است. از ماه رجب باید آماده شد برای شعبان و بعد ماه رمضان ماه خدا، ماه ولایت، بعدش ماه نبوت، بعد ماه توحید. آمادگی به توبه میشه، پاکی از گناه میشه و ماهیست که امواج رحمت خدا در همه جا گسترده شده است. این دعایی که میخونه یا من ارجوه لکل خیر خیلی پر معناست. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه. کسی که در خانت میاد بهش میدی، کسی که نمیادم بهش میدی، کسی که اصلا شناختی از تو نداره به اون هم میدی. همچه رحمت واسعه الهی شامل حال این سه گروه میشه. البته گروه سوم با گروه دوم با گروه اول از نظر فضل و رحمت الهی که شامل حالشون میشه مساوی نیستن، با هم متفاوتن، فرق دارن. ولی خداییست که یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، اون هم میده. واقعا باید در این ایام لیالی مبارکه به در خانه خدا بریم، توبه کنیم، آماده بشیم برای فیض بیشتر، برای نورانیت و روحانیت بیشتر، مخصوصا در این زمان و در این مکانی که خب وظایف سنگینی داریم و شیاطین و دشمنان ببینید دارن چه کار میکنن. من یک اشاره به همین ماجرای اخیر کنم که واقعا پرده از روی یک مسائل خطرناکی برداشته شد. حالا اینا منتشر میشه ان شاء الله الرحمن. خیلی مسئله واقعا آدم تا گوش نکنه اون نوارها و تا اون مطالب و نخانه نمیدونه ابعاد فاجعه چقدره. کسی از آقایون مطالعه کرده و گوش داده بوده که از نوارها رو الان به من تلفن میکرد، خیلی ناراحت بود که شما گوش دادید؟ گفتم من خوندم. گفت نه، گوش بدید اثر دیگری دارد. اون میگفت من شک ندارم. اون میگفت حالا من قضاوت نمی کنم که اگر زمان امام بود و این منتشر میشد شک نمی کنم که امام خلاصه تصمیم های شدیدی می گرفتن، چون در مسئله ولایت فقیه هم خیلی حتی کی کرده. به هر حال ما حرف خودمون رو زدیم و بعدن هم جمع کردن، بعضی از آقایون منتشرش می کنن. من ناشرش نیستم، بعضی از دوستان و رفقا و اینها که در جلسه شرکت میکنن، جلسات دست جمع کردن دو منتشر میکنن به طور کامل تر. ما حرف خودمون زدیم، حالا دیگران هم باید ببینن مسئولیت هاشون در مقابل این بدعت ها. من شک ندارم در این مسئله، این بهتون بگم، این مسئله ای که نمونش در اصفهان بود که معرفت دینی قداستی نداره، علوم دینی قداستی نداره و مسائل قبض و بسط که اینا همش متحده با همه، من شک ندارم کسی این راه ادامه بده، ادامه بدن این راه رو، منتهی به انکار ضروریات دین میشه به طور قطع. اگر در مسائل فلسفی هم ادامه بدن، منتهی به مسئله سوفسطایی گری میشه. در مسائل فلسفی ینتهی الی سفسطه و سوفسطایی و منکر همه چیز شدن، همه چیز نسبی دانستن. تصریح میکنه در یه عبارت، میگه محکم و متشابه یه مسئله ثابت نیست. این آیه ممکن است امروز محکم باشه و فردا متشابه باشه، و اون آیه دیروز متشابه امروز محکم باشه. این معنیش این است هیچ مقدسی نداره و هیچ ضروری در دین نداریم. تمام ضروریات قابل انکاره. ملت این که امروز این مسئله محکم بود، مسلم بود، فردا متشابه. امروز ضروری بود، فردا ضروری نیست. راه رو به سوی انکار ضروریات دین کاملا باز کردن و به سوی سوفسطایی شدن و سفسطه. همه چیز با گذشت زمان ممکن است همه حقایق عوض بشه، نسبیت رو به همه جا توسعه دادن. در حالی که الفبای بحث من با شما این است که ما یه اصولی رو مقدس بدونیم با هم بحث کنیم. بحث‌های فلسفی می‌خوایم بکنیم، باید یه اصول ثابتی داشته باشیم. اگر بنده با شما اصل مشترک ثابتی نداشته باشم، اصلا حرف نمیتونیم با هم بزنیم. به چی استدلال کنم؟ قبول ندارید شما. من میگم تو چاست، شما قبول ندارید. من میگم اجتماع نقیزه اینو، شما قبول ندارید. باید یه اصول مشترکی باشه تا ما بحث فلسفی کنیم. در مذهبم باید یه اصول ثابت دینی باشه تا با هم بحث کنیم. نه اصلی ثابت در دین، نه اصلی ثابت در فلسفه. همه چیز مشمول نسبیت، همه چیز مشمول تحول، نتیجهش یا انکار ضروریات دینه یا سوفسطایی شدن در اونجا هاست. اینا به اون سمت میره. این با اون بحث های گذشتهی که بعضی ها داشتن فرق داره، اینا ریشه میزنه. حالا ما وظیفه خودمون انجام دادیم در یه مرحله، من نمیگم وظیفه تمام شده، ولی هی بعضی آقایون توصیه میکنن آقا شما مثلا کار نداشت باشی، دیگران هم اگر واقعا احساس مسئولیتی در این مسائل داشتند. و بدانید ما دیر دست به کار شدیم در این مسئله، به اینجا نمی رسید مسخره کنن همه چیز را، بخندند و سوت بزنند و کف بزنند وقتی راجع به نهج البلاغه و راجع به مفاتیح الجنان و دروغ به مفاتیح بستند. در مفاتیح آمده دندانت کرم که خود این دعا را بخونه ای کرم به اذن الله از دهان من بیرون برو، دروغ هستن. در مفاتیح هم چیزی نیست مطلقا. بچه ها هم اونجا هر بخندند و کف بزنند و سوت بزنند و مسخره بکنند. ما جسور کردیم اینا رو، یه همه وقاحت به خرج داد و فحاشی کرده، دلیل بر این است که در مقابلش سکوت شده. این تو جسور شده، جرأت نمی کردن این حرفا توی مملکت بزنن، همه چیزو مسخره کنن، نهج البلاغه مسخره کنن، نمیدون مفاتیح رو مسخره کنن، مطهری رو مسخره کنن، طالقانی رو مسخره کنن، هر چی دم دستشون بیاد مسخره بکنن. جلوشون باز شده دیگه. سکوت 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 چی سکوت کنی؟ خب چی دیگه نمونه؟ وقتی همه چیز قابل تحول، حتی توحید و حتی همه چیز نسبیت بر همه چیز حاکده، نباید حوزوی ها سخن از علوم مقدس بزنن. هیچ علوم مقدسی در حوزه ها نیست با این صراحت. خب این حرفا دیگه چه اعتباری باقی میمونه؟ چه اعتباری؟ درسته گاهی الباطل یموت به ترک اسمه، اونجایی که جسور نشده باشه همه جا رو میدان بله تاخت و تاز خودش قرار بده، اونجا که میدان تاخت و تاز شد اونجا باید ایستاد، اونجا باید سر جایش نشان. در زمان طاغوت کسرفی از این حرفا زد، تو دهنش زدم، زمان طاغوت نگذاشتم. هر کی توصیه کرد آقا کوتاه بیاید، بگید خدایی حضرت عباسی نوارو گوش کن. اگر گوش کردی احساس خطر بر تمام مقدسات نکردی، اون وقت توصیه کن، توصیه به سکوت کن. خب این دیگه آشکار، این که دیگه نمیشه مخفیش کرد، هست. به هر حال من دیگه عرض کردم، دیگه نمیخوام فعلا در این زمینه صحبتی کنم تا ببینیم نتیجه برنامه ها چه میشه. از این آیون جوانان فاضل هم تصمیم گرفتن مطالبی بنویسند و اقداماتی بکنند و راه های منطقی رو باید پیش کرد. من نمیگم شخص کوچکی رو بزرگش کنید، نمیگم ایجاد تشنج بشه، نمیگم یه کارهایی که در خود ما نیست انجام بده، ولی میگم خطر رو باید مراقبش بود، دفعش کرد. حالا راهش چیه؟ راه اصلاح انتخاب کنید. به هر حال بگذارم به حدیث رو بخوانم و بریم سراغ بحثمون. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: باب توبت مفتوح لمن ارادها فتوبوا الی الله توبتا نصوحا. در توبه باز است برای هر کس بخواهد، و توبه کنید به سوی خداوند، توبه نصوح و خالص. و اما بحث فقهیمون، بحث اصولمون، بحث در ثمرات مقدمه موصله بود. خوب دقت کنید، ثمره سوم رسیدیم چی بود؟ این بود که فعل زد هنگامی که عبادت باشه بنابر مقدمه موصله باطل نیست، اما بنابر غیر مقدمه موصله مطلق مقدمه باطله. دوباره تکرار کنم بحث دیروز رو تا پیوند پیدا کنه با اشکال مرحوم صاحب کفایه. بیان این بود، میگن شارع مقدس واجب کرده است بر ما ازاله نجاست از مسجد را. این واجب اهمه چون فوریه، اما صلات در سعی وقت فوری نیست، واجبیست غیر اهم چون وسیع وقتش. وجوب ازاله امر به شیه، نهی از ضد خاص میکنه، یعنی از صلاتی که مزاحم آنه نهی میکنه، یا به تعبیر دیگر ترک صلات واجبه. ترک صلات واجبه چون مقدمه ازاله است. ترک صلات واجب لانه مقدمه الازاله. امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص بنابر مبنای کسانی که قائل باشن، یعنی ترک صلات رو مقدمه ازاله بدونن. در اینجا ترک صلات واجب شد، امر به شیء باز مقتضی نهی از ضد عامه، تا به حال ضد خاص گفتیم و ضد آمن میگیم هر دو. ترک صلات که واجب شد، ترک این ترک حرامه. ترک صلات واجب شد، ترک این ترک حرامه. ترک این ترک چیه؟ فعل صلاته. فعل صلات حرام شد، حالا که حرام شد باطل میشه. پس بنابراین که ما قائل به وجوب مطلق مقدمه باشیم، در این گونه موارد فعل زد اگر عبادت باشد باطل میشه. اما اگر ما معتقد به مقدمه مسله باشیم، نه، چون مقدمه ای واجبه که موصل باشه. ترک صلاتی واجب است که موصل به ازاله باشه. شمایی که میرید سراغ فعل صلات، معنیش این از صارف از ازاله دارید، نمیخواد ازاله کنید، نمیخواد تطهیر مسجد کنید. پس به فرض که شما نماز هم نخوانید، ازاله نجاست هم نمی کنید. ترک صلات، ترک صلات مقدمه است برای فعل ازاله. اما کدام ترک صلات؟ ترک صلات که موصل بشه. یعنی من ترک صلات کنم برم ازاله کنم، من میگم آقا من ازاله نجاست از مسجد نمیخوام بکنم، حالش ندارم، حسرش ندارم، ترک، بله، حالا اینا بیانشون اینه، اینا بیانشون، این ترک صلاتی که من میکنم موصل به ازاله نیست. نیست که نیست. حالا که موصل به ازاله نیست، پس این ترک صلات واجب نیست. ترک صلات که واجب نشد، فعلش حرام نخواهد بود، پس فعل صلات باطل نمیشه. حالا اجازه بدید من این رو بیان کنم، بعد کلام صاحب مرحوم شیخ، بعد کلام صاحب کفایه، بعد کلام خودمون، اینا رو دونه دونه بگیم، بعد اون وقت موقع اشکال و حرفه. این اصل مسئله که ما بنابر مقدمه موصله فعل زد رو که عبادت هست باطل ندونیم، ولیکن شیخ انصاری گفته فرقی نیست، این ثمره درست نیست، چه قائل به وجوب مطلق مقدمه باشی چه مقدمه موصله. علا کل حال این صلات باطل است، بنابر قول کسانی که امر به شیخ را مقتضی نهی از ضد خاص میدانند، خواه قائل به مقدمه موصله باشید یا غیر موصله، علی کل حال باطل. چرا؟ اگر قائل به مقدمه موصله باشید، غیر موصله باشید، مطلق مقدمه معلومه، ترک صلات واجبه، فعل صلات حرام. اما اگر قائل به مقدمه موصله باشید، ترک موصل واجبه. درسته؟ آهسته میدیم جلو تو معلوم بشه. ترک موصل واجبه، یعنی ترک صلاتی کنید که موصل به فعل ازاله باشه. این ترک با قید صفت ایصال این واجبه، نقیض این حرامه. نقیض این دو چیزه، ترک موصل یعنی ترک صلاتی که موصل به فعل ازاله باشه، این واجبه، این واجبه، معلومه. نقیض این حرامه. نقیض این چند تا مصداق داره؟ دوتا. نقیض ترک موصل دوتا مصداق داره. یه مصداق فعل صلات، فعل صلات، این نقیض ترک صلات موصله. یه مثالش هم ترک غیر موصل، تکرار میکنم. ببینی ترک موسل یعنی اسمش میارم ترک صلات که موسله به فعل ازاله باشد واجب. نقیزش دو چیزه، چون دو قید بود دیگه، صلات بود و قید ایصال بود، ترک صلات بود و قید ایصال بود. نقیزش دو مصداق میشه، یکی فعل صلات میشه، یکی هم ترک مجرد. ترک مجرد یعنی چه؟ یعنی که هر که صلات کردی اینجا نشسته ای داری بعد چرت میزنی. ازاله رو نمی کنی، نشسته اینجا نه ازاله نه صلات، بیکار نشسته اینجا چرت میزنی. تجدری همچه آدم. پس ترک این واجب دو مصداق دارد، یه مصداقش ترک مجرد و بیکار نشستن و هیچ کاری نکردن این حرام، یه مصداقش هم مشغول نماز شدن اونم حرام، اونم حرام. من یه مثالی بزنم اینجا براتون مطلب روشن بشه، مثال بد باد من میگفتم ولی قبلا میگم. ببینید روزه واجبه و روزه امساک با قصد. ترک این روزه چند حالت داره؟ دو حالت داره، یه حالت خوردن نوشیدن، یه حالت امساک بدون قصد. شما اگر امساک کنی صبح تا غروب هیچی نخوری، ولی نیت هم نکن، نمیخوام نیت کنم، فراموش هم نکردم، امساک میکنم اما نیت روزه ندارم، این ترک روزه است یا نیست؟ هست. امساک میکنی بدون قصد یا نه افطار میکنی، هر دو ترک روزه است. حالا ما نحنفی هم همینه، شما ترک صلاتی باید بکنی که موصل به ازاله باش، مقیده. مخالفت این دو مصداق داره، مخالفت این دو مصداق داره، یکی فعل صلات، یکی ترک مجرد یعنی ترک کنی و ازاده هم نکنی، نه نماز نه ازاده، و هر دو حرامه، هر دو حرامه. هم ترک غیر موصل اسم ما میذاریم ترک مجرد برای اینکه اشتباه نشه، ترک غیر موصل، هم ترک مجرد حرامه هم فعل صلات حرامه، هر دوش حرامه. وقتی حرام شد باطل میشه نماز. فلا فرق بین قول به مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله، هر دو این نماز باطل میشود. منتها در اونجا مخالفت دو مصداق داره، در کلام اون کسانی که میگوین مطلق مقدم واجب است مخالفت یه مصداق داره، اونجا دو مصداق داره، اونجا یه مصداق داره. بله همون ترک غیر موصلش حرامه، همین که بیکار نشستی اینجا و نرفتی ازال همه حرامه. ترک کردی این نماز رو اما به سوی ازاله نرفتی اینم حرامه، تو باید این ترک موصل به ازاله بشه، نکردی. بله نباشه فعلی به تا نه باطل هم نی، ولی حرام دو مصداق داری، یه مصداقش عبادت باطله، یه مصداقش همین ترک حرامه. خب این کلامی است که از شیخ انصاری در تغییرات نقل شده و ایشون میخواد بگه این ثمره درست نیست، ولی صاحب کفایه یه اشکال کرده. من اشکال صاحب کفایه را عرض میکنم، تتمه بس میمانه. صاحب کفایه اشکال کرده بر شیخ انصاری، یعنی میخواد چیکار کنه؟ ثمره را دو مرتبه زنده کنه، بگه بین قول به مقدمه موصله و غیر موصله فرق است، بگه فرق. خب صاحب کفایه این فرق از کجا درست میکنه؟ میگه اما اگر قائل به مقدمه موصله باشیم ترک موصل واجبه، ترک صلات که موصل باشه واجبه، اما خود صلات، ترک مجرد، اینا جز لوازمه. اونی که واجب است ترک موصله، نقیض ترک موصل چیه؟ ترک موصل، این حرامه. ترک موصل واجبه، نقیضش ترک موصل حرام. ایشون میگه فعل جز مقارناتشه، ترک مجرد جز مقارناتشه. مقارنات ترک موصل، ترک موصل حرامه، اما فعل میگه جز لوازمه. بله، ترک موصل واجب، مقدمه موصل واجبه، ترک عبادت که موصل باشه به ازاله واجبه نیست؟ ترک موصل واجبه، یه حساب از دست نره، عبارت به خود دقیقه. ترک موصل واجبه، حرام چیه؟ ترک موصل. میگه این مفهومه، مفهوم هم مفهوم عدمیه. ترک موصل لازمش وجوده، میگه این جز مقارنات اتفاقیه است، لازمش وجود فعله، لازمش ترک مجرده. اون دو مصداقی که شما درست میکنی عین این حرام نیست، جزء مقارنات این حرامه. ولی در قول دیگر کسانی که قائلن به این که مطلق مقدم واجبه، میگه عینیته. ترک صلات واجبه دیگه، موصل نداره، بنابر قول کسانی که مطلق مقدمه رو واجب میدونن. ترک صلات واجب، فعله حرام. اینجا دیگه مرحوم آخوند در سر به خودش نمیده که بابا ترک صلات که واجب شد حرام، ترک میشه نفل، نقیز ترک، نقیز و کل شیئن رفعه، نقیز ترک، ترک لازمش وجوده. بله، مرحوم آخوند اینو قبول نمی کنه، میگه نه آقا، اینجا ولو این که مفهومش ترک باشه، اما مصداقا در خارج یکی هست، اگر ترک صلات واجب شد فعله و حرام، یه مصداق داره. اما اون جایی که ترک موصل دو مصداق داره، اینا جزء لوازم و مقارنات میشمرد. اینا یه دقت خوبی روش بکنید، برای روز شنبه من یه بار دیگه عرض میکنم، منتها جواب میدم. از این
ترک چیه؟ اون ترک چیه؟
یه مفهومه، لازمش فعل.